رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. ساعت 5:30 صبح در افغانستان و 9 شب در واشنگتن است. امروز 22 اسد مصادف است با 12 ماه آگوست. سرخط چند خبر.
سفر هیئت عالی رتبه افغان تحت رهبری وزیر خارجه به پاکستان. کم از کم 13 کشته و 250 زخمی در انفجار مهیب شهر تینجین چین و تشخیص شدن جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا به سرطان.
پس از مشروع خبرها در بخش گزارش ها می شنوید که بحث ها برای پایان آوردن مصارف انتخاباتی در افغانستان روان است، ولی آیا می دانید چند درصد بودجه انتخابات به معاشات کارمندان این کمیسیون اختصاص یافته؟
40-45% از اوتومات می رو به طرف کارمندان ملل UNDP و مصارف اداری.
گزارش مفصلی در این رابطه و همچنان گزارش های از منطقه و جهان داریم. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این برنامه هستم. ابتدا مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام و صبح شما بخیر. یک هیئت بلند رتبه افغانستان امروز عازم اسلام آباد می شود تا از مقامهای پاکستانی بخواهد علیه مخالفین مسلح افغان اقدام کنند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا گفته است که هدف سفر تشریح موقف حکومت افغانستان به اسلام آباد است و وزیر خارجه افغانستان در رأس این هیئت است.
روی عملی شدن طرح صحبت کنند که رئیس جمهور افغانستان در صحبتهایش با صدر اعظم پاکستان و همچنان راحیل شریف لیدرسوز عمومی قوای مسلح پاکستان صحبت کرده بود. این طرح شامل راهها و راهکارهای می باشد به خاطر اقدام علیه گروه های تروریستی و دهشت افغانی که در داخل پاکستان هستند و علیه مردم افغانستان حملات و فعالیت های را انجام می دهند.
سرپرست وزارت دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان نیز در ترکیب این هیئت افغان است. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در پی انفجارات مرگبار جمعه گذشته در کابل از پاکستان به شدت انتقاد کردند. انفجار مهیب در شهر بندری تینجین در شمال چین چهارشنبه رخ داد و باعث کشته شدن کم از کم 13 تن و زخمی شدن 250 تن شد. حادثه زمانی رخ داد که یک محموله بار مواد انفجاری منفجر شد. به طور فوری دلیل این انفجار معلوم نیست، اما گزارش رسانه‌های دولتی حاکی است که تصور می‌شود حادثه در انبار مواد خطرناک رخ داده باشد. احد عزیزاده با شرح بیشتر این خبر.
رسانه دولتی چین گزارش داده است که دو انفجار با تفاوت 30 ثانیه از همدیگر به حد قوی بود که توسط ایستگاه نظارت زلزله نزدیک در محل ثبت شد. مردمی که شاهد انفجار بودند تصاویر و ویدیوهایی را روی شبکه‌های اجتماعی چین نشر کردند که شعله بزرگ آتش و دود غلیظ را در نزدیک یک ساختمان بلند منزل نشان می‌دهد. این ویدیو همچنین چندین تکان بزرگ را نشان می‌دهد که چندین ساختمان را در فاصله چند کیلومتری محل انفجار ویران کرده است. تینجین شهر بندری است که از بیجینگ پایتخت چین 150 کیلومتر فاصله دارد و بیش از 7 میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کنند. این شهر چهارمین شهر بزرگ چین است.
ادامه خبرها را می شنوید. شلیک توپخانه شورشیان و حملات هوایی حکومت در سوریه نزدیک شهر دمشق کم از کم 36 تن را کشت. فعالین حقوق بشری سوری این مطلب را چهارشنبه گفتند. خشونت تازه ساعتی قبل از مواصلت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت سوریه انجام شد. آقای ظریف مستقیم با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در مورد طرح جدید ایران به ختم جنگ داخلی طولانی سوریه وارد مذاکره شد. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا چهارشنبه اعلام کرده که او سرطان دارد و این بیماری در جریان عملیات جراحی جیگرش پی برده شده است. آقای کارتر 90 ساله این خبر را در بیانیه کوتاه اعلام کرده است. او مشخص نکرده است که چه نوع سرطان دارد و تنها گفته که در دیگر بخش‌های بدنش است. آقای کارتر به تاریخ 3 آگوست برای بیرون کردن یک ماده کوچک از جیگرش جراحی شد. و خبر دیگر در مورد افغانستان. سرمنشی ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات مجرب افغان را به حیث نماینده ویژه ملل متحد برای ماموریت این سازمان بین المللی در لیبریا تعیین کرده است. آقای ظریف در حال حاضر نماینده ویژه و رئیس ماموریت اداره موقت ملل متحد در کوسوو است. معرفی بیشتر آقای ظریف از صفحه اساس.
بر اساس وبسایت ملل متحد، فرید ظریف تجربه یا وسیع در امور دیپلماتیک بین المللی و ملل متحد دارد که در پست‌های مختلف داخل و بیرون افغانستان کار کرده است. آقای ظریف در سال‌های 1981 تا 1987 به حیث نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد در نیویورک ایفای وظیفه کرد. بعداً در سال‌های 1987 تا 1989 معاون وزیر خارجه و در سال‌های 1989 تا 1991 مشاور رئیس جمهور در امور المللی بود. فرید ظریف از سال 1993 کار در ملل متحد را آغاز کرد و در دفتر مرکزی در نیویورک و در عملیات‌های صلح سیاسی و بشری در اریتریا، لایبریا، آفریقای جنوبی، عراق و سودان در ظرفیت‌های مختلف کار کرد. او همچنین به عیس مدیر بخش اروپا و آمریکای لاتین در دفتر عملیات‌های مربوط اداره عملیات‌های صلح‌بانی در سال‌های بین 2010 تا 2011 کار کرده است.
و خبر آخر این که مذاکرات صلح بین جناح‌های مختلف لیبیا در ژنو بدون دست یافتن به فیصله‌نامه‌ای پایان یافته است. اما یک نماینده ملل متحد گفت که این احزاب مصمم هستند تا در خصوص تشکیل یک حکومت متحد ظرف 3 هفته به توافق برسند. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در بخش گزارش ها میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید حدود 40% بودجه انتخابات گذشته به معاشات و مصارف امنیتی و اداری مشاورین بین المللی اختصاص یافته است. از سوی دیگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات مدارک مصارف این مشاورین را جهت بررسی باید ارائه کند. تفصیل بیشتر از فوزیه احسان.
در حالی که پایین آوردن مصارف انتخاباتی در افغانستان از مسائل مورد بحث نهادهای زیربط و حکومت این کشور می باشد، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات می گویند یک بخش بزرگ هزینه انتخابات در افغانستان صرف هزینه های مشاورین بین المللی شده است. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با صدای امریکا گفت در انتخابات گذشته حدود 40% تمام بودجه انتخابات صرف همکاران بین مللی آنان در پروسه انتخابات شده است و گفت این مصارف شامل پرداخت معاشات گزاف مشاورین بین المللی، مصارف امنیتی و اداری آنان می شود.
این در مجموع اگر شما حدوداً طور مثال 120 میلیون برای انتخابات پیش بینی شود، این 40-45% از اتومات میره به طرف کارمندای ملل UNDP و مصارف اداری که ما عجیب دیجه میدید.
آقای هوتکی میگوید در انتخابات قبلی بیش از 150 مشاور داخلی و خارجی در کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شده بود که از این میان 54 تن مشاورین بین المللی بوده که با معاشات گزاف استخدام شدند. آقای هوتکی میگوید طی 10 سال گذشته سرمایه گذاری قابل ملاحظه در بخش تربیه کارمندان انتخاباتی شده و میگوید که لازم است که به عوض استخدام مشاورین بین المللی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی آینده آن عده کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات استخدام شوند که طی سالهای گذشته تجربه کسب کرده و آموزش دیدند.
مطمئنم که ما فعلا قدرهای ورزیده را در خود کمیسیون مستقل انتخابات داریم. این اگر تعداد از این مشاورین بین المللی در خود کمیسیون پایین بیاید، طبیعی است که تأثیرات بسیار زیاد و بالای مصارف انتخابات خواهد داشت.
اما صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میگوید یافته های آنان نشان میدهد که در انتخابات های گذشته بیشترین مصارف را کمیسیون مستقل انتخابات داشته است، نه مشاورین و ناظرین بین المللی. وی از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که اسناد چنین مصارف را اگر موجود باشد برای بررسی ارائه بدهد.
برخلاف در نظرخواهی ما، مردم مصارف انتخابات توسط کمیسیون انتخابات زیادتر مطرح کردند تا اینکه مشاورین خارجی. حالا اگر کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه اسناد و مدارک داشته باشد که مشاورین خارجی بیشترین هزینه را داشته، باور ما بر این است که مدارک باید بررسی شود.
آقای توحیدی همچنان از ختم نظرسنجی هایی که از طرف کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در 7 زون راه اندازی شده بود خبر داد و گفت اکنون اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی مصروف کار به خاطر ارائه پیشنهادات جهت آوردن تعدیل در 2 قانون، قانون انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی می باشد.
در کوتاه مدت این باید انجام شود. همچنان میکانیزم ها، طرز العمل ها و لوایح وظایف مدیران ارشد انتخاباتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد کم هزینه نمودن انتخابات در افغانستان هم ما طرحی داریم حداقل که از مصارف بسیار زیاد جلوگیری شود اما شفافیت حفظ شود.
بر اساس معلوماتی که کمیسیون مستقل انتخابات مصارف دور اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 2014 $131 میلیون پیش بینی شده بود، اما آقای هوتکی گفت در دور اول انتخابات حدود $88 میلیون از جمع این پول در انتخابات دور اول به مصرف رسیده است. معاون کمیسیون مستقل انتخابات همچنان میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تا کنون جامعه بین المللی حاضر نشده پولی را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار دهد. وی میگوید جامعه جهانی اکنون علاقمند است که بخشی از مصارف انتخابات بعدی را حکومت افغانستان خود به دوش گیرد. وی همچنان میگوید جامعه جهانی منتظر آن است که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردد تا کشورهای کمک کننده بتوانند برنامه های حمایتی خود را طبق آن مشخص کنند و کمک هایشان به پروسه انتخابات را اعلان کنند. وی میگوید احتمال برگزاری انتخابات در یکی از ماهای سال آینده وجود دارد و همچنان علاوه میکند که طرحهای مشخص را به خاطر برگزاری همزمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هم به حکومت و هم به کشورهای کمک کننده سپردند. معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت مصارف دور دوم انتخابات سال 2014 و بعد از آن مصارف پروسه تفتیش نزد آنان ثبت نمی باشد و می گوید UNDP که کمک های مالی انتخابات افغانستان را جمع آوری می کرد گزارش مصارفات بعدی انتخابات سال گذشته و پروسه تفتیش را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار نداده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. ساعت 5:43 در افغانستان است و می پردازیم به نشر گزارش بعدی. رشد سریع اقتصاد در آسیا تا چندین دهه اخیر باعث شده تا میلیون ها تن از فقر رهایی یابند، اما این وضعیت همچنان گزینه گراف را در بخش تنوع حیاتی با بار آورده است. در یک نشست اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در بنکاک هشدار داده شد در صورتی که کشورهای منطقه برای حفاظت بهتر اکوسیستم با هم کار نکنند، گیاهان و انواع حیوانات با خطر انقراض روبرو خواهند شد. گزارش رلت کاربن را رویا زمانی تقدیم می کند.
آسیا در حال حاضر 40% تولیدات اقتصادی و 2/3 حصه رشد جهانی را تشکیل می دهد و همچنان در حدود 60% جمعیت جهان را دارا است که بیشتر این آمار در شهرها زندگی دارند. نفوس فعلی آسیا 1.9 میلیارد تن حساب شده، اما تا سال 2050 به 3.3 میلیارد تن خواهد رسید. اما باید گفت که رشد سریع اقتصادی در کشورهای آسیا عوارضی را نیز در قبال داشته است. بیشتر از 1400 نوع گیاهان و حیوانات در آستانه انقراض و نابودی قرار گرفتند و تقریبا 95% از حیوانات نادر بحری در آبهای جنوب شرق آسیا در معرض خطر قرار دارند. جنگلات آبی که زمان تالاب‌های حیاتی برای پوشش ده‌ها هزار کیلومتر اطراف سواحل شمرده می‌شدند، به طور سریع نسبت به هر چیز دیگر در جهان در حال نابود شدن است. شی جیانگ رئیس اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت می گوید که اکوسیستم های زمین دیگر قادر نیست که این همه فشارهای در حال افزایش را تحمل کند و در اینجا نیاز است تا حکومات تلاش های تازه را روی دست گیرند.
So can we sustainable with this production pattern?
آیا ما می توانیم با راهکار موجوده تولیدات دوام بیاوریم؟ آیا ما میزان موجوده استهلاک را حفظ کرده می توانیم؟ بنابراین این امر نیاز به اراده های سیاسی، آگاهی عمومی و همچنان نیاز به تغییرات در ارزش ها دارد. بررسی ها و واکنش ها باید ارزیابی شود. راهکارهای تولیدی باید تغییر یابد. ما باید نحوه مصارف را تغییر دهیم و جوامع فراگیر را باید ایجاد کنیم.
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت در یک بیانیه سربسته بر حکومت، سکتورهای خصوصی، گروه‌های غیر دولتی اصرار ورزیده است تا در حل مسائل برای جوامع و محیط زیست با هم از نزدیک کار کنند. یاشی دوشی وزیر زراعت و جنگلات بوتان میگوید که چالش‌ها باید بر ملاحظات اقتصادی کوتاه مدت که معمولاً تلاش‌های حفاظتی دراز مدت را خونسا می‌سازد غلبه یابد.
این تلاش ها عمدتاً برای منافع اقتصادی کوتاه مدت به کار می رود و به نظرم این امر بزرگترین چالش برای حفاظت منابع طبیعی چون شکار غیر قانونی و تجارت غیر قانونی است. اینها برای منافع کوتاه مدت اقتصادی استفاده می شود که در واقع نیروی محرکه اصلی می باشند.
در همین حال، آبان ماکر کابرجی، رئیس صاحبی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت می گوید که سال 2015 یک نقطه عطف برای آسیا با تلاش فوری بهره برداری از نوآوری ها در 5 دهه بوده است که باید باعث رشد اقتصادی آسیا، حفظ رفاه هر دو طبیعت و انسان گردد.
صدای امریکا، آشنای شما.
مغزی بودم
صدای امریکا آشنای شما.
روسیه برای اولین بار میزبان مذاکرات با گروه اصلی مخالف حکومت سوریه ائتلاف ملی سوریه به عنوان بخش از فشارها برای گفتگوها با دمشق است. تحلیلگران سیاسی روسی میگویند که کرملین در حمایت محکم خود از سوریه نرمتر شده است، اما از برکناری وی هراس دارند که شاید تروریست‌های اسلامی جسور شوند. دانیال شریف خبرنگار صدای آمریکا از مسکو گزارش فرستاده که برگردان آن را تقدیمتان میکنم. ائتلاف ملی سوریه میزبانی مذاکرات ماه ابریل و فوریه در روسیه را که موفق به پیشرفت نشد تحریم کرد. اما این ائتلاف معتقد است که کرملین در حمایت خیش از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نرمش آورده است. تحلیلگران سیاسی روسیه میگویند که شورشیان و گروه‌های جهادی رهبر سوریه را تضعیف کردند و این کار مسکو را مجبور ساخته است که در موقف خیش در برابر سوریه تجدید نظر کند. جیدار دژما رئیس کمیته اسلامی روسیه و مفسر سیاسی در این رابطه میگوید او میگوید من فکر میکنم که مسکو یک حقیقت مثبت را پذیرفته و آن پایان رژیم اسد است و حالا تلاش دارد که پس از فروپاشی همه چیزهای حاصل شده را حفظ کند. رؤسای جمهور ترکیه و ایالات متحده نیز به تازگی نظر دادند که کرملین موقف خود را در برابر سوریه تغییر داده است. روسیه در هفته گذشته مخالفت دیرینه خود با سوریه را به خاطر یک تحقیق سازمان ملل متحد جهت حملات سلاح شیمیایی مرگبار کنار گذاشت. قطعنامه سازمان ملل به دنبال حمله 2013 گاز سارین که صدها تن را در حومه دمشق کشت صورت گرفت. نیروهای دولتی سوریه به طور گسترده‌ای از دست داشتن به انجام این حمله مشکوکند که منجر به معامله روسیه و آمریکا به خاطر نابودی سلاح شیمیایی در سوریه شد. اما مقامات روسیه این را رد کرده و گفته است که روسیه از حمایت رئیس جمهور سوریه بدور بوده و می گوید که یک اجماعی در حال شکلگیری است که مبارزه با تروریست‌های دولت اسلامی را اهمیت می بخشد. الکساندر شلمین رئیس مرکز تحلیل جنگ های شرق میانه در مؤسسه مطالعات آمریکا و کانادا در مسکو می گوید رسماً مسکو حمایت بیدریغ از دولت دمشق را رد نکرده است، اما وضعیت در اطراف سوریه در حال تغییر است و مسکو تلاش دارد با این وضع جدید تطابقت کند. روسیه نگران است که اگر دولت اسد سقوط کند، شاید افرادگرایان مذهبی برنده شوند. چندین هزار تن از شهروندان روسیه در صفوف شورشیان سوریه پیوستند. بوریس دول گفت که در مؤسسه مطالعات شرقی اکادمی علوم روسیه است. میگوید او میگوید روسیه علاقه دارد که در سوریه یک رژیم غیر مذهبی روی کار بیاید، اما این که کی رئیس جمهور خواهد شد، بشار الاسد یا یکی دیگر، این بسیار مهم نیست. دیدبان حقوق بشر با اشاره به دمشق میگویند که دمشق نسبت به دولت اسلامی بیشتر غیر نظامیان را به بمهای بیرلی کشته است. ریاض، واشنگتن و انقره برای ختم رژیم رئیس جمهور اسد تلاش دارند. وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف در مسکو روز سه‌شنبه با همتای سعودی خود دیدار کرد. این دو وزیر خارجه در نحوه برخورد با آقای اسد توافق نداشتند، اما برای فشار آوردن گفتگوها با مخالفین توافق کردند. و حالا هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 26 آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 14. فرا بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. بامیان بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. و میمنه بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 18 پیش بینی شده است.
در این قسمت فشرده خبرها را میشنوید. یک هیئت بلند رتبه افغانستان امروز عازم اسلام آباد می شود تا از مقام های پاکستانی بخواهد علیه مخالفین مسلح افغان اقدام کنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا گفته که هدف سفر تشریح موقف حکومت افغانستان به اسلام آباد از وزیر خارجه افغانستان در رأس این هیئت است. انفجار مهیب در شهر بندری تینجین در شمال چین شام چهارشنبه رخ داد و باعث کشته شدن کم از کم 13 تن و زخمی شدن 250 تن شد. صدای حادثه زمانی رخ داد که یک محموله بار مواد انفجاری منفجر شد. به طور فوری دلیل این انفجار معلوم نیست، اما گزارش رسانه‌های دولتی حاکی است که تصور می‌شود حادثه در انبار مواد خطرناک رخ داده است. شلیک توپخانه شورشیان و حملات هوایی حکومت در سوریه نزدیک شهر دمشق کم از کم 36 تن را کشت. فعالین حقوق بشری سوری این مطلب را چهارشنبه گفتند. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده چهارشنبه اعلام کرده که او سرطان دارد و این بیماری در جریان عملیات جراحی جگرش پی برده شده است. سرمنشی ملل متحد فرید ظریف یک دیپلمات مجرب افغان را به حیث نماینده ویژه ملل متحد برای ماموریت این سازمان بین المللی در لیبیا در لیبریا تعیین کرده است. مذاکرات صلح بین جناح‌های مختلف لیبیا در ژنو بدون دست یافتن به فیصله نامه‌ای پایان یافته است، اما یک نماینده ملل متحد گفت که این احزاب مصمماً تا در خصوص تشکیل یک حکومت متحد ظرف 3 هفته به توافق برسند. یک تبعه نایجیریایی که به حیث استخدام کننده و مبلغ گروه وابسته القاعده در یمن کار می‌کرد به 22 سال زندان توسط محکمه فدرال ایالات متحده محکوم شده است. و چین روز چهارشنبه اجازه داد تا ارزش پول رایجان کشور دوباره پایین بیاید. این امر باعث دومین روز سقوط پی در پی ارزش سهام در بازارهای عمده در سراسر جهان شد. ارزش سهام ایالات متحده در ابتدا پایین آمد، اما اکثر ضررهای آن تا ختم روز چهارشنبه در بازار تجارت بهبود یافت.
شنونده‌های عزیز، بخش اول برنامه صبحگاهی دری ما در همین جا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر که باز هم حضور می‌یابیم، همکاران بخش پشتو بخش دوم برنامه پشتو را تقدیمتان می‌کنند. با رادیو آشنا باشید.